بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین. اشرق کالشمس بغیر حاجبی من مشرق الوجوب نور الواجبی او من سماء عالم الاسماء نور المحمدیت. نور المحمدیت البیضائی لقد تجلى مبدأ المبادي من مصدر الوجود والإيجاد من أمره الماضي على الأشياء أو علمه الفعلي والقضائي رقيقة المشية الفعلية أو الحقيقة المحمدية. او نفس و نفس نفس الرحمانی به صورت بدیعت المعانی او فیضه المقدس الاطلاقی فاز على الانفس والآفاقی او انه حقیقت المثانی و عند اهل الحق حق ثانی لا بل هو الحق فمن رآه فقد رأى الحق فما اجلاه. که همینجوری ادامه داره. اینها اشعاری است در مولد صاحب رسالت کبرا و خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، که به مناسبت این که فردا روز ولادت ایشون و همچنین ولادت با سعادت کشاف حقایق غواص بهار رموز و دقایق مولانا صادق علیه السلام هست، این اشعار مرحوم آیت الله کمپانی اعلی الله مقامه سروده بودن که از انوار القدسیه ایشون خوندیم. و ای زن ان اتحد معناه فما تشخصه وضعا علم و بدونه متواتن ان تساوت افراده و مشککن ان تفاوتت به اولیت او اولویت. قوله ان اتحد ای وحد معناه قوله فما تشخصه ای مع جزئیته، قوله وضعا ای به حسب الوضع دون الاستعمال، فانما یکون مدلوله کلیا فی الاصل و مشخصا فی الاستعمال که اسماء الاشارت علی رأی المصنف لا یسمى علما و ها هنا کلام طویل و هو ان المراد بالمعنى في هذا التقسيم اما الموضوع له تحقيقا او ما استعمل فيه اللفظ سواء كان وضع اللفظ تحقيقا او تعويلا فعلى الاول لا يصح عد الحقيقه والمجاز من اقسام متكسر المعنى و علی الثانی یدخل نحو اسماء الاشارت علی مذهب المصنف فی متکسر المعنا و یخرج عن متحد المعنا فلا حاجت فی اخراجها الی التقیید به قوله وضعا. تقسیم دومی که ایشان ذکر کردند برای لفظ مفرد، مفرد که همون لفظ موضوعه، لفظی که موضوع هست مهمل نیست، مثل دیز، مثل جسق مهمل نیست، اون لفظ موضوع یا مفرد بود یا مرکب. حالا یک تقسیم برای مفرد، برای لفظ مفرد ذکر شد که لفظ مفرد یا اسم است یا کلمه و یا ادات. حالا تقسیم دومی که ذکر شد برای لفظ مفرد که اقسام ششگانه پیدا می شد، بیانش این هست. تقسیم دومی که برای مفرد میشه در حقیقت اولا تقسیم مفرد است به دو قسم و بعد هر کدوم از اون دو قسم باز تقسیم میشه به سه قسم که مجموعاً اقسام ششگانه پیدا میشه. و اون این که گفته میشه مفرد، لفظ مفرد یا متحد المعناست و یا متکسر المعناست، دو قسمه. یا اینکه لفظ مفرد متحد المعناست یعنی یه معنا داره، و یا اینکه متکسر المعناست یعنی بیش از یک معنا داره. حالا در صورتی که متحد المعنا باشه لفظ مفرد، اونم سه قسم پیدا میشه. همون خود متحد المعنا میشه سه قسم، متکسر المعنا هم میشه سه قسم. در صورتی که لفظ مفرد متحد المعنا باشه، یه معنا داشته باشه، حالا اون یه معنایی که داره یا جزئیه به حسب وضع واضح و یا کلی هست. اگر که اون یه معنایی که داره جزئی بود به حسب وضع واضح، این میشه علم. و اگر که کلی بود اون یه معنایی که لفظ داره، اونم دو صورت میشه، به خاطر این که یا این که صدق کلی بر افرادش به طور یک نواخت و یکسانه، چنانچه بعدن خواهیم گفت، این کلی میشه متواتی، و یا اینکه صدق این کلی بر افراد و مصادیقش یکسان و یک نواخ نیست، این میشه مشکک به صیغه اسم فاعل، یعنی به معنیش به شک اندازنده. حالا وجه تسمیه اینها را عرض خواهیم کرد. این حالا اقسام متحد المعنا. در صورتی که لفظ متحد المعنا باشه سه قسم پیدا میکنه، یا علمه یا متواتیه و یا مشکک. و در صورتی که لفظ متکسر المعنا باشه، یعنی بیش از یک معنا داشته باشه، اینم سه قسم پیدا میکنه، یعنی مشترک و منقول و حقیقت و مجاز، اینام از اقسام متکسر المعنا هستن. این سه قسمم از متکسر المعنا هست، به خاطر اینکه لفظ اگر متکسر المعنا باشه، یعنی بیش از یک معنا داشته باشه، یا اینجوری است که برای هر معنایی از اون معانی وضع شده به اوضاع متعدده و جداگانه، این میشه مشترک. و یا اینجوریست که نه، این لفظی که متکثر المعنا است بیش از یک معنا داره، مثلا دوتا معنا داره، برای هر دوتای اون معنا وضع نشده، برای یکیش وضع شده، که حالا این میشه یا منقول یا حقیقت و مجاز. اگر اینجوریست که این لفظ که بیش از یه معنا داره، مثلا دوتا معنا داره، برای یه معناش وضع شده ولی برای معنای دیگری وضع نشده، این دو صورت داره. یا اینکه استعمالش در اون معنای دیگری و دومی که براش این لفظ وضع نشده محتاج به قرینه نیست، و یا اینکه محتاج به قرینه هست. در صورتی که استعمالش در اون معنای دومی محتاج به قرینه نباشه، استعمالش در این معنای دومی مشهور شده و استعمال این لفظ در اون معنای اولی ترک شده و دیگه حالا استعمال این لفظ در این معنای دومی محتاج به قرینه نیست، این را بهش منقول میگن. و اگر که نه، استعمالش در این معنای دومی محتاج به قرینه هست و استعمال این لفظ هم در معنای اولی متروک نیست، ترک نشده، این را بهش حقیقت و مجاز میگن. این حالا اجمال این اقسام ششگانی که در این تقسیم دومی ایشان برای مفرد و لفظ مفرد میگن. حالا دقت بفرمایید، این اجمال و خلاصه. حالا تفصیل اینها یکی یکی به طور کامل بحث میشه. از علم شروع میشه. خب پس اینجوری شد که لفظ مفرد اگر متحد المعنا بود یه معنا داشت، در این صورت این عرض میکنم معنایی که داره این یک معنا اگر جزئی باشه به حسب وضع واضح، نه به حسب استعمال، به حسب وضع واضح اگر جزئی باشه میشه علم. اینجا یه توضیحی لازمه و یک مقداری هم مطلب دقیقه. آقایون از اول تا آخر باید دقت بفرماین و توجه داشته باشن و حواسشون عرض میکنم که کاملا به عرائض بنده باشه تا مطلب روشن بشه. اینجا که میگیم که این یه معنایی که لفظ مفرد داره، اگر که جزئی باشه به حسب وضع واضع این علم هست، این توضیحش اینه. وضع آقا عبارت است از تعیین اللفظ للدلالت علی معنا به نفسهی. این تعریف وضعه. وضع یعنی تعیین اللفظ للدلالت علی معنا به نفسهی. وضع یعنی تعیین کردن یه لفظی برای اینکه دلالت بکنه بر یه معنایی به نفسه، بدون قرینه خود این لفظ دلالت بکنه بر این معنا. عرض میکنم که حالا البته اینم هست، این اختلافیست که آیا دلالت کردن لفظ بر معنا به خاطر وضع یا به خاطر مناسبت ذاتی که بین لفظ و معنا هست. این اختلافیست که در جای خودش بحث شده، مثلا در بیان مختصر، عرض میکنم در بیان مطول، اونجاها آقایون که برسن انشاءالله یه مقدار این بحث میشه. ای شیخ بیا مسئله چند بیاموز، هر چند که این مسئله آموختنی نیست. آن علم بیان است که آموختنی بود، وین علم عیان است که آموختنی نیست. در علم بیان این اختلاف تا حدی مطرح میشه و توضیحاتی اونجا داده میشه که آیا دلالت کردن لفظ بر معنا به حسب وضع، به خاطر وضع، یا به خاطر مناسبت ذاتی است که بین لفظ و معنا هست. این در جای خودش. اجالتا وضع یعنی تعیین اللفظ للدلالت علی معنا به نفسه، تعیین بشه یه لفظی برای این که دلالت بکنه بر یه معنایی به نفسه بدون قرینه. این که روشن شد، حالا چون که از این ره گذر که لفظ، عرض میکنم وضع حکم است بر لفظ و بر معنا. وضع اینجوریست دیگه، حکم کردن بر لفظ و بر معنا، تعیین کردن یه لفظیست برای یه معنایی که دلالت بر او بکنه. پس چون که وضع عبارت است از حکم کردن بر لفظ و بر معنا، و حکم بر شیء هم نمیشه مگر بعد از تصور اون شیء، لذا در باب وضع باید لفظ و معنا هر دو تصور بشن. چون وضع حکم بر لفظ و حکم کردن بر معنا هست، و حکم هم نمیشه بر شیء مگر بعد از تصور اون شیء. پس بنابراین در باب وضع که میخوان یه لفظی را وضع کنن برای یک معنایی، لابد دست وضع از این که هم لفظ را تصور کنه و هم معنا را تصور کنه. این که روشن شد، حالا وضع هم که تعریفش روشن شد، این دوتا مطلب که کاملا روشن شد، حالا وضع چهار قسم میشه. چهار جور وضعه، چهار جور وضع و موضوع لهه، چهار جور وضع درست میشه، چهار قسم. قسم اول وضع این است که وضع خاص باشه و موضوع له هم خاص باشه. یه قسم وضعه، حالا اینا رو عرض میکنیم. وضع خاص باشه، موضوع له هم خاص باشه، این یه قسم وضع. قسم دوم وضع این است که وضع عام باشه و موضوع له هم عام باشه، اینم دو قسم. و قسم سوم وضع این است که وضع عام باشه و موضوع له خاص باشه، این قسم سوم. قسم چهارم هم برعکس قسم سوم، که وضع عرض میکنم که خاص باشه و موضوع له عام باشه، اینم قسم چهارم. از این اقسام چهارگانه وضع، قسم چهارمش فقط صرف تصوره، تحقق خارجی و وجود خارجی نداره. قسم چهارم که وضع خاص باشه و موضوع له عام باشه، پس اون رو که باید بذاریم کنار، میمونه سه قسم دیگه. حالا توضیح این سه قسم. قسم اول وضع این است که وضع خاص باشه، موضوع له هم خاص باشه. یعنی چه؟ یعنی انسان یه معنای واضع، یه معنای جزئی را تصور کنه. این معنای این که وضع خاصه، وضع خاصه یعنی یه معنای جزئی را تصور کنه، و بعد لفظ را وضع کنه برای همین معنای جزئی. این معنای این است که موزون لحم خواسته. موزون لحم اون معناست، همون است که لفظ براش وضع میشه. پس بنابراین این وضع خاص موزون لحم خاص. یعنی چه؟ یعنی یه معنای جزئی را واضح تصور بکنه و بعد لفظ را برای همون معنای متصور جزئی وضع بکنه. این معنایی که وضع خاصه موزون لحم خاصه. وضع خاصه چرا؟ چون واضح معنای جزئی را تصور کرده. موزون لحم خاصه چون واضح لفظ را برای همین معنای جزئی خاص وضع کرده. مثالش مثل اعلام شخصیه، علم، زید، امر، بک. زید را که میخوان وضعش کنن چیه؟ وضع خاصه، موزون لحم خاصه. چرا؟ چون واضح یه معنای جزئی را تصور میکنه و بعد این لفظ زید را برای همون معنای جزئی وضع میکنه. اینجا وضع خاصه و موزون لحم خاصه. مستعملون فی هم خاصه که اون البته دیگه مربوط به وضع نیست، چون مستعملون فی در تمام این اقسام جارگانه خاصه، یعنی اون معنایی که لفظ درش استعمال میشه اونم که خاصه دیگه. این لفظ زید را در همین معنای خاصی که زید باشه و این زید خارجی باشه استعمال میکنن. در همین زید خارجی بهش زید میگن و در یه معنای جزئی استعمال میشه. پس مستعملون فی اون معنایی هم که لفظ درش استعمال میشه اونم که خاصه، اونو کار نداره. یه قسم وضع. قسم دوم وضع عبارت است از این که وضع عام باشه، موزون لحم عام باشه. یعنی چه؟ وضع عام باشه یعنی واضع تصور بکند یه معنای کلی را، این معنایی که وضع عام باشه. موزون لحم عام باشه یعنی چه؟ یعنی این که واضع لفظ را برای همین معنای کلی که تصور کرده وضع بکنه. این میشه وضع عام، موضوع الله هم میشه عام. مثالش مثل چی؟ عرض میکنم مثالش یه مثال که مثل اسماء اجناس، اسماء اجناس اسم جنس، مثل سماء، ماء، انسان، حیوان، که اینا اسماء اجناس باشد. انسان برای چی؟ انسان را که واضح خواسته وضع کنه، یه معنای کلی را تصور کرده که حیوان و ناطق باشه، پس وضع عامه. بعد موزون لحم عامه، یعنی این لفظی را که انسانه برای همین معنای کلی که حیوان و ناطقه وضع کرده. البته مستعملون فی خاصا، چون انسان را در زید استعمال میکنن، در امر استعمال میکنن، در بکر استعمال میکنن و در افراد و مصادیق انسان استعمال میکنن. اون مستعملون فی ارزمونم در تمام این اقسام خاص. این معنای این که وضع عام باشه، موزون لحم باشه. مثالش اسماء اجناس. مثال دیگر برای همین قسم مبهمات، مثل اسماء اشاره، ضمائر و موصولات بنابر عقیده مصنف، علی رأی المصنف که معشی می‌فرمایند که حالا تطبیقم خواهیم کرد. بنابر عقیده مصنف اسماء اشاره مثل هازا، موصولات مثل مثلا الذی، عرض می‌کنم که و یکی هم ضمائر مثل انت، اینا وضعشون همین مثل قسم دومه، یعنی وضع عام، موزون لحم عامه. دقت بفرمایید چی جوری؟ وضع عامه یعنی مثلا هازا را که واضح میخواد وضع بکنه وضعش عامه، یعنی یه معنای کلی و مفهوم کلی را تصور کرده. هازا مفهوم کلی مشارون الیه مذکر، این مفهوم کلی را واضح تصور کرده، لذا وضع عامه. بعد بنابر عقیده مصنف واضح این لفظی را که هازا باشه برای همین مفهوم کلی مشارون الیه مذکر که معنای کلی باشه که تصور کرده وضع کرده. این وضع میشه عام، موزون لحم میشه عام. البته مستعملون فی که خاصه. هازا را شما در کجا استعمال میکنید؟ برای اشاره کردن به این مشارون الیه خاص آدم هازا را استعمال میکنه، برای اشاره کردن به این مشارون الیه خاص انسان هازا را استعمال میکنه. پس مستعملون فی که خاصه. یعنی اسماء اشاره بنابر عقیده مصنف به حسب وضع معناشون چه هست؟ معناشون عامه، کلیه، چون برای مفهوم کلی مشارون الیه مذکر هازا وضع. اما به حسب استعمال معنای اسماء اشاره چه هست؟ کلیه یا جزئی؟ جزئیه. و در این مشارون الیه استعمال میشه، در اون مشارون الیه استعمال میشه، اینجور. یا مثلا بنابر عقیده مصنف که ضمائر وضعشون از همین قسم دومه، یعنی وضع عامه. مثلا انت وضعش عامه. چرا؟ چون واضح تصور کرده چرا مفهوم کلی مخاطب مذکر را، این را تصور کرده. موضوع اون لهم بنابر عقیده مصنف در ضمایر عامه، یعنی واضح این لفظ انت را برای همین مفهوم کلی که تصور کرده، یعنی مفهوم کلی مخاطب مذکر وضع کرده. البته معنای مستعمل فی خاصه، چون انت را انسان در مقام خطاب به این مخاطب مذکر خاص استعمال میکنه، در مقام خطاب به این مذکر مخاطب مذکر خاص استعمال میکنه. پس بنابراین ضمائرن بنابر عقیده مصنفا معناشون به حسب وضع واضح کلیه، به حسب استعمال یعنی معنای مستعمل فیهشون جزئیه، اما معنای موضوع لهشون کلیه. یا موصولات و قسالا هازا، عرض میکنم که حالا اینم قسم دوم، این عقیده مصنف. اون مثالی که زدیم که اسماء اجناس باشه اون کی، ولی این ضمائر و موصولات رو عرض میکنم که، و یکی هم ضمائر و موصولات و اسماء اشاره، این بنابر عقیده مصنف مثال میشه برای این قسم دوم. حالا قسم سوم وضع چه است؟ قسم سوم وضع، حالا عرض میکنیم، قسم سوم وضع عبارت است از این که وضع عام باشه اما موضوع له چه باشه؟ خاص باشه. یعنی چه وضع عام باشه موضوع له خاص باشه؟ وضع عام باشه یعنی واضح یه معنای کلی را تصور بکنه، این معنای این که وضع عام باشه. موضوع له خاص باشه یعنی چی؟ یعنی واضح وقتی این معنای کلی را تصور کرد، لفظ را وضع کنه برای افراد و مصادیق و جزئیات این معنای کلی که تصور کرده، نه برای خود این معنای کلی. اینم یعنی موضوع له خاص باشه، اونی که لفظ براش وضع شده خاص. پس وضع آن باشه موضوع له خاص یعنی چه؟ یعنی واضح یه معنای کلی تصور کنه، بعد لفظ را وضع کنه برای افراد و مصادیق این معنای کلی که تصور کرده. این عرض میکنم که میشه چه؟ این میشه عرض میکنم قسم سوم، وضع عام و موضوع له خاص. بنابر عقیده جمعی دیگر من جمله میر سید شریف جرجانی، اینها عقیده دارن بر این که اسماء اشاره ضمائر موصولات، این مبهمات مثل اسماء اشاره ضمائر موصولات، اینها وضعشون از این قسم سومه. یعنی وضع عرض میکنم که عام، موضوع له چه هست؟ خاصه. که چند روز پیش اگر نظر مبارک آقایون باشه میگفتیم موضوع له در باب حروف خاصه ای همینه، حروف هم وضعیتشون همینه، وضعشون عام، موضوع لهشون خاصه. اونها چجوری میگن؟ اونا میگن که آقا این هازا مثلا که اسماء اشاره باشه، از اسماء اشاره، اینا وضعشون عام اما موضوع له خاصه. یعنی چه؟ یعنی واضح آمده یه معنای کلی را که مشارون مفهوم کلی مشارون الیه مذکر باشه تصور کرده، اما لفظ هازا را برای این مفهوم کلی مشارون الیه مذکر وضع نکرده، برای افراد و مصادیق و جزئیات این مفهوم کلی مشارون الیه مذکر وضع کرده. یعنی هازا را وضع کرده برای این فرد از مشارون الیه که انسان بهش اشاره بکنه، برای اون فرد از مشارون الیه که انسان بهش اشاره بکنه، و برای افرادش که موضوع له خاصه و از عامه، چون معنای کلی را تصور کردیم که مفهوم کلی مشارون الیه مذکر باشه. اما موضوع له خاصه یعنی این لفظ هازا برای افراد این معنای کلی. خب این مفهوم کلی مشارون الیه مذکر، زید مشارون الیه مذکره، عمرو مشارون الیه مذکره وقتی بخویم بهش اشاره کنیم، بکر هم همینجور، خالد هم همینجور، خویلد هم همینجور، لفظ برای این افراد وضع کرده. یعنی هازا را وضع کردن برای اشاره کردن به این مشارون الیه خاص که مذکره، به اون مشارون الیه خاص که مذکره. یعنی اینا میخوان بگن که وضع در باب اسماء اشاره یا مثلا ضمائر و موصولات وضع عام است و موضوع له خاصه، حروف هم همینجور. فی مثلا عرض میکنم در باب وضع، وضعش عامه یعنی معنای کلی ظرفیت را تصور کردن، اما این فی را وضع کردن برای افراد و مصادیق این معنای کلی، برای این ظرفیت خاص، برای اون ظرفیت خاص، برای اون ظرفیت خاص. اینم عقیده اینا. یا ضمائر مثلا انت، وضع عام موضوع له خاصه، یعنی چه؟ وضع عامه، یعنی واضح در مقام وضع تصور کرده یه معنای کلی را که مفهوم کلی مخاطب مذکر باشه. اما این انترا وضع کرده برای افراد این مفهوم کلی، برای مثلا این مخاطب مذکر که انسان مورد خطاب واقع بشه به خطاب انسان، اون مخاطب مذکر، اون مخاطب مذکر که خاص باشه. اینم عقیده بعضی. قسم چهارم هم که صرف تصوره و تحقق خارجی و وجود خارجی نداره، که اینها بحثش به دور کامل عرض میکنم که در اصول فقه. حالا این معانی که روشن شد، حالا دقت بفرمایید آقا، ایشون چرا قید وضعن را آورد در تعریف علم؟ گفت و ایزن ان اتحد معناه فمع تشخصه وضعن، که معشی میفرمایند یعنی ای به حسب الوضع دون الاستعمال، برای اینکه اسماء اشاره بنابر عقیده خود مصنف که وضعشون از قسم دومه، وضع عام موضوع لعامه، تا اینکه اسماء اشاره از تعریف علم برن بیرون. عرض میکنم که چرا، حالا چون با قید ان اتحد معنا و اسماء اشاره هم داخل میشن، اما فما تشخصی مثلا وضعا، این عرض میکنم که دیگه اسماء اشاره را میبره بیرون. اون قسم سوم هم که وضع عام باشه موضوع له خاص، اونم که روشنه که مستعمل و فی که خاصه، اونا که روشن. حالا چطور، به چه بیان؟ به این بیان. مصنف عقیدش در باب مثلا اسماء اشاره چه هست؟ قسم دومه دیگه، وضع عامه، موضوع له هم عامه، البته مستعمل و فی خاصه. معنای مستعمل و فی خاصه، اما معنای موضوع له که این حاضر براش وضع شده عامه. خب لذا مصنف گفت علم چه هست؟ ایزن ان اتحد معناه، یعنی معنای لفظ مفرد اگر یکی بود، خب اسماء اشاره معناشون چه هست؟ معناشون یکیه. اسماء اشاره بنابر عقیده مصنف که وضع عام موضوع له عامه یه معنا داره، چون آخه وضع عام موضوع له عامه بنابر رأی مصنف، یعنی معنای عامی را تصور کردن و این لفظ را برای همون معنای عام هم وضع کردن، خب معنا یکی است دیگه. عرض میکنم که معنای آزا مفهوم کلی مشار الیه مذکر، پس داخل میشن اسماء اشاره همراه با علم، دوش بر دوش، دوش دوشا دوش علم وارد در تعریف میشه. اما مصنف فورا میگه چی؟ فمع تشخصه وضعن. فمع تشخصی اونا هم تشخص دارن ها، یعنی با جزئیت اون معنا، تشخص اون معنا. خب اسماء اشاره معناشون جزئی است، البته به حسب چه؟ به حسب استعمال، یعنی معنای مستعمل و فیشون که جزئیه، تشخص داره. اما تا گفت وضعن، یعنی به حسب وضع این معنای واحدی که لفظ داره جزئی باشه، نه به حسب استعمال، اسماء اشاره میرن بیرون. چون اسماء اشاره بنابر رأی مصنف به حسب وضع آیا معناشون جزئیه؟ به حسب وضع معناشون جزئی نیست، بلکه به حسب وضع معناشون کلیه. چون وضع در باب عرض میکنم اسماء اشاره اینجوریست که وضع عام موضوع له هم عامه، یعنی یه معنای کلی را که مفهوم کلی مشار الیه مذکر باشه در باب وضع هازا این را تصور کردن و بعد هازا را برای همین مفهوم کلی مشار الیه مذکر وضع کرده. پس بنابراین تا گفت فمع تشخصه وضعا علمون، این وضعا که گفت اسماء اشاره میره بیرون، چون گفت که اگر که لفظ مفرد معناش یکی باشه، فمع تشخصه و جزئی هم باشه، اما جزئی که باشه به حسب وضع لا به حسب الاستعمال، نه به حسب استعمال. اسماء اشاره معنای مستعمل فیشون جزئیه، به حسب استعمال معناشون جزئیه، اما به حسب وضع کلیه. اسماء اشاره رفت بیرون و مون تنها عرض میکنم علم که ایشون میخواد تعریف کنه. خب این تمام شد. بعد محشی علیه الرحمه میفرماین و ها هنا کلامون طویل، و در اینجا یه اشکال طولانی هست. عرض میکنم که و اون اشکال اینه، خوب دقت بفرمایید آقا، اشکال اینه که به عبارت مصنف ایشون میخوان اشکال بگیرن، و اون این که میگن مصنف اینجوری گفت که و ایزن ان اتحد معناه، دقت بفرمایید عبارت مصنف اینه، مصنف میگه اگر لفظ مفرد ان اتحد معناه یکی باشه معناش، فمع تشخصه وضعا علمون، و بدونه یعنی مشخص نباشه، کلی باشه، متواتن انتصابت افرادو، اگر صدقش بر افراد یکسان باشه، و مشکک کن انتفاوتت به اولیت او اولویه، که این سه قسم برای متحد المعنا. بعد مصنف در عبارت میگه و ان کسره، کسرم ضمیرش برمیگرده به همین معنایی که در ان اتحد معنا بود، یعنی انکسره، یعنی اگر معنای اون لفظ مفرد چی باشه؟ کثیر باشه، متکثر باشه. فانشتهر فی الثانی فمنقول ینسب الی الناقل و الا فحقیقت و مجاز، اونم که سه قسم پیدا میکنه متکثر المعنا. حالا دقت بفرمایید، پس ضمیر کسره هم برمیگرده به چه؟ برمیگرده به همین معنایی که در انتهد معناها بود. خب حالا این معنا که روشن شد، محشی علیه الرحمه اشکال میکنن، میگن این معنایی که شما در انتهد معناها میگین مرادتون چه معنایی است؟ یعنی معنای حقیقی لفظ یا معنای مستعمل فیه لفظ، اون معنایی که لفظ درش استعمال میشه، اما از این که معنای حقیقی باشه یا معنای مجازی باشه، کدومش مرادتون از این انتهد معناهو که میگین اگر لفظ معناش یکی بود، این که میگین معناش یکی بود یعنی کدوم معنا؟ معنای حقیقیش یکی باشه یا این که معنای مستعمل فیهش یکی باشه، اون معنایی که این لفظ درش استعمال میشه یکی باشه که اما از معنای حقیقی و مجازی باشه، کدومش؟ هر کدوم که مراد شما باشه اشکال براتون وارده. اما اگر مرادتون از معنا معنای حقیقی باشه و ایزن ان اتحد معناه، یعنی اگر معنای حقیقی لفظ مفرد یکی بود، فما تشخصی وزن علم تا آخر، خب طبعا ضمیر کسرم که برمیگرده به این و ان کسرم یعنی چه؟ یعنی اگر معنای حقیقی لفظ مفرد کثیر بود، فمشترکون فمنقولون فحقیقتون و مجاز، درسته؟ خب پس اگر مرادتون به معنا معنای حقیقی باشه، اشکالی که پیش میاد اینه حقیقت و مجاز دیگه از اقسام متکثر المعنا نمیشه. چرا؟ چون شما میگید و انکسرم معناش اینه، یعنی اگر معنای حقیقی زیاد بود یا مشترک یا منقوله یا حقیقت و مجاز. خب در حقیقت و مجاز که معنای حقیقی زیاد نیست، یه معنای حقیقیه. اسد معنای حقیقیش حیوان مفترسه، معنای مجازیش هم رجل شجاعه. پس بنابراین اگر مرادتون به این معنا در ان اتحد معناهو مرادتون معنای حقیقی باشه، پس بنابراین دیگه شمردن حقیقت و مجاز از اقسام متکثر المعنا صحیح نیست. یا اونم متکثر المعنا نیست، حقیقت و مجاز هم میشه از اقسام متحد المعنا، چون مراد به معنا معنای حقیقیه، در حقیقت و مجاز هم معنای حقیقی متحد یکیه. این در صورت که مرادتون به معنا معنای چه باشه؟ حقیقی باشه. و اگر مرادتون به معنا که میگید ان اتحد معناه معنای حقیقی نباشه، معنای چه باشه؟ عرض میکنم معنای مستعمل فی باشه، یعنی معنایی که لفظ درش استعمال میشه، اما از این که معنای حقیقی باشه یا مجازی، این اگر یکی بود، فما تشخصی وزن علم تا آخر، که مرادتون این باشه که طبعا ضمیر و انکسره هم که برمیگرده به همین معناه، اونم معناش این میشه، یعنی اگر معنای مستعمل فی کثیر شد، فمشترکون فمنقولون فحقیقتون و مجاز. خب در این صورت چه اشکال میشه که مراد به معنا معنای مستعملون فی باشه اما از معنای حقیقی و مجازی؟ در این صورت هم این اشکال میشه، گفته میشه که با همین قید ان اتحد معناه اسماء اشاره میرن از تعریف علم بیرون، دیگه احتیاج به وضعن که مصنف گفت نیست و این قید وضعن لغوه و مصنف باید طبق وعده‌ای که داده یک اشرفی عرض میکنم بده، این قید لغوه. چطور؟ به این بیان، چون مرادتون به معنا چه هست؟ معنای مستعملون فی، میگید که و ای زن ان اتحد معناهو، یعنی اگر معنای مستعملون فی اون معنایی که لفظ درش استعمال میشه، اون معنایی که لفظ درش استعمال میشه اگر یکی بود، خب حالا یکی بود در همین جا با همین ان اتحد معناهو اسماء اشاره میرن بیرون، علم بله معنایی که درش استعمال میشه یکیه، در زید زید را استعمال میکنن، اما اسماء اشاره معنای مستعمل فیشون یکیه، در یک چیزی استعمال میکنه، شاید صد هزار مشارنله مذکر برای هازا باشه، معنا عرض میکنم که اون معنای مستعمل فی، اون معنایی که مثلا اسماء اشاره درشون استعمال میشن که یکی نیست. دقت بفرمایید آقا، معنای مستعمل فی که یکی نیست، صد هزار مشارنله مذکر برای هازا هست. عرض میکنم که حالا پس بنابراین احتیاج به مقید کردن به وضعن نیست، این وضعن دیگه چرا؟ که دیگه شما بگید فما تشخصی وضعن، دیگه احتیاج به قید وضعن نیست، با همون ان اتحد معنا و اسماء اشاره میرن بیرون، پس قید وضعن لغوه. شما میگید ان اتحد معنا اگه معناش یکی بود و جزئی هم بود، عرض میکنم که این چی میشه؟ این میشه عرض میکنم علم، دیگه احتیاج به قید وضعن نیست، این اشکالی است که بر مصنف میشه. وقت بعد حالا و انکسرم که یعنی انکسر معنای مستعملون فی، معنایی که درش استعمال میشه، بله حقیقت و مجاز درست از اقسام متکثر المعنا بشمریم، چون معنایی که حقیقت و مجاز درش استعمال میشن متکثره، یه معنای حقیقی داره، معنای مستعمل فی، یه معنای مجازی داره. این اشکالی است که بر مصنف در اینجا محشی علیه الرحمه میکنن که میفرمان و ها هنا کلامون، اما در این کلام محشی علیه الرحمه هم کلامون، یعنی از این اشکال محشی علیه الرحمه میشه جواب داد، و اما چون حواسه آیون پرد شده دهش جوابش برای چهارشنبه. چطور این اشکال وارد میشه؟ باشه باشه، حالا فعلا نسبت به در شق اول اشکال به حقیقت و مجاز میشه، در شق ثانی هم اشکال به این میشه که قید وضع لغوه و مصنف هم که بناش بر اختصار بوده این قید لغو را چرا آورده. حالا بیشتر دقت بفرمایید، اینم دقت بفرمایید، این اتحد معناهو، یعنی اگر که معنای حقیقی در صورت معنای حقیقی باشه، معنای حقیقی اگر یکی بود، خب معنای حقیقی اگر یکی بود که اشکال میشه چه معنای حقیقی اسماء اشاره چه هستن؟ یکی هست، بنابر رأی مصنف همون مفهوم کلیه، معنای کلی، اون معنای حقیقیه. اون وقت بعد اشکال میشه که حقیقت و مجاز دیگه از اقسام متکثر المعنا نمیشه. و اما در صورتی که معنا معنای مستعمل فی باشه، اما از حقیقی و مجازی، معنایی که لفظ درش استعمال میشه، اون حالا این عرض میکنم چون به خاطر اینکه اسماء اشاره در مستعمل فی دیگه مجازها، بنابر رأی مصنف، بنابر رأی مصنف که هازا را وضع کردن برای چه؟ برای مفهوم کلی مشار الیه مذکر، دیگه استعمالش در این فرد خاص، در اون فرد خاص و اینا دیگه عرض میکنم مجاز میشه ها، به خاطر اینکه برای این فرد که وضع نکردن، چون مصنف که قائل نیست که اسماء اشاره از باب قسم سوم وضع که وضع عام باشه و موضوع له خاص باشه. اجالتا این اشکال به مصنف میکنن و بعد البته میشه از این اشکال معشی جواب داد ان شاء الله هفته آینده. بفرمایید آقا. چهارشنبه بله. خب حالا یه حدیثی هم می‌خواستیم از حضرت صادق علیه السلام هم تیمنن و تبرکن بخونیم، حالا عبارت بخونیم اگر که رسیدیم عرض می‌کنیم. بله حدیثم اینه که حالا این حدیث کوتاهی است از بهار الانوار ما یادداشت کردیم، اما شرطش اینه آقایون دقت بفرماین. قال الصادق علیه السلام شرف المؤمن قیامه باللیل. قال الصادق علیه السلام شرف المؤمن قیامه باللیل. حضرت صادق علیه السلام که فردام ولادت با سعادتشون هست، میفرمایند که شرف مؤمن به این هست که به قیام به شبش هست، که در شب خلاصه قائم باشه در شب. قیا شرف المؤمن قیامه باللیل. بهار الانوار علامه مجلسی رحمه الله جلد 83 صفحه 126. یکی گفتا به مجنون با صد الفت، حالا برای توضیح این عرض میکنیم، یکی گفتا به مجنون با صد الفت که ای دل داده بزم محبت، چرا در شب تو را شور و فغان است که شب آسایش پیر و جوان است. جوابش داد مجنون وفادار که ای غافل از این رفتار و کردار، به شبها عاشقان را راز باشد، به شبها دوست را در باز باشد، به شب بردن عیسی را بر افلاک، به چرخ چارمین از عالم خاک، پیامبر را به شب معراج دادن، دلش علم و سرش را تاج دادن، دگر انسی که دارم من به شبهاست، که شب لیل است و این هم نام لیلاست. خب شرف المؤمن قیامه باللیل. حالا ما دقت بفرمایید، و ای زن ان اتحد معناه فما تشخصه وضعا علمون. این تقسیم دومی است که برای مفرد ایشان ذکر میکنن. لفظ مفرد ای زن، یه تقسیم دیگری میخوایم برای مفرد ذکر بکنیم، ان اتحد معناه، اگر که معناش یکی بود، یه معنا داشت، فما تشخصه وضعا، پس با این که اون معنای واحدی هم که داره تشخص داشته باشه، جزئیت داشته باشه، یعنی جزئی باشه، و جزئی هم که باشه به حسب وضع واضع جزئی باشه، یعنی معنای موضوع لا جزئی باشه، نه معنای مستعمل فی، عرض میکنم که این علمون علم میشه. محشی علیه الرحمه فرمودن قوله ان اتحده ای وحد معناه، قول مصنف که گفت ان اتحده یعنی اگر وحد معناه، اگر که یکی بود معنای لفظ مفرد. قوله فمع تشخصه یعنی چه؟ ای مع جزئیته، پس با جزئیت اون یه معنایی هم که داره. قوله وضعا یعنی چه؟ ای به حسب الوضع، این معنای واحدی که داره که جزئی هم هست به حسب وضع واضع جزئی باشه، یعنی معنای موضوع له جزئی باشه. دون الاستعمال، نه که به حسب استعمال جزئی باشه و معنای مستعمل فی جزئی باشه، نه، معنای موضوع له جزئی باشه. خب این رو چرا گفت مصنف این قید را؟ فَإِنَّمَا يَكُونَ مَدْلُولُهُ كُلِّيًّا فِي الْأَصْلِ وَمُشَخَّصًا فِي الْاِسْتِعْمَالِ، چون که اونی که بوده باشد مدلولش یعنی معناش، معنا آقا عرض کردیم لفظ از حیثی که مفهم معنایه به معنا مفهوم گفته میشه، از حیثی که لفظ دلالت بر معنا میکنه به معنا مدلول گفته میشه، از حیثی که از لفظ معنا قصد میشه به معنا معنا میگن، چون از انا یعنی قصد یقصدو هست. چون که ما یکون و مدلوله کلیان فل است، اونی که معناش در اصل یعنی به حسب وضع واضح کلیه و مشخصا فل استعمال، اما در استعمال جزئیه، یعنی معنای مستعمل فی جزئیه، اما معنای عرض میکنم که موضوع له این در اصل و به حسب وضع کلی هست. مثل چه؟ که اسماء الاشارت علی رأی المصنف، مثل اسماء اشاره بنابر عقیده مصنف که میگه وضعشون عامه موضوع لهشون هم عامه، لا یسمى علما، اینا دیگه علم نیستن، چون ما گفتیم معناشون به حسب وضع جزئی باشه، همونجوری که از خارج عرض کردیم. بفرمایید. فی اصل الوضع او بهتره دیگه، حالا کتاب ما فی الاصل داره، فی اصل الوضع که دیگه بهتره. لا یسمى علما. خب این تمام شد، این دوتا خطی که خیلی هم کثیر المعونه بود. و ها هنا کلام طویلون، و در اینجا یک کلام طولانی و اشکال طولانی هست بر مصنف. حالا اون اشکال چه هست؟ نداره اینجا که داره و طویل هم هست. و هو ان المراد بالمعنا فی هذا تقسیمه، و این کلام طویل این است که مراد به معنا در این تقسیم، مراد به معنا یعنی ان اتحد معناه، که طبعا ضمیر ان کسره هم برمیگرده به همین، این مراد به معنا در این تقسیم دومی که برای لفظ مفرد شما ذکر کردید، اما الموضوع له تحقیقا، یا اون معنایی است که وضع شده است لفظ برای اون معنا تحقیقا، یعنی معنای حقیقی، مرادتون یا معنای حقیقیه او مستو عامل فیه لفظ، یا نه اون معنایی است که لفظ درش استعمال میشه. حالا سوان کانه وضع لفظ تحقیقا و تعویلا، یعنی اهم از این که اون معنا معنای حقیقی باشه یا معنای مجازی. سوان کانه وضع لفظ تحقیقا، فرقی نداره که حالا اون معنایی که لفظ استعمال میشه درش وضع لفظ نسبت به اون معنا تحقیقی باشه، یعنی لفظ تحقیقا و حقیقتا برای اون معنا وضع شده باشه که معنای چه باشه؟ معنای حقیقی باشه، یا نه لفظ حقیقتاً برای اون معنا وضع نشده، تعویلاً براش وضع شده که معنای چه باشه؟ معنای مجازی باشه. چون در معنای مجازی آقا لفظ برای معنای مجازی حقیقتاً وضع نشده، اما تعویلاً وضع شده. یعنی چه تعویلاً؟ تعویل از اوده، از اوله، از اول و معاله، اول به معنی برگشت دادن، و معنای مجازی هم برگشتش به همون معنای حقیقیه. چرا؟ چون باید بین معنای مجازی و معنای حقیقی مناسبت باشه، همچنین بدون تناسب که هر لفظی در هر معنای مجازن نمیشه استعمال کرد. پس بنابراین چون که بین معنای حقیقی و معنای مجازی تناسب هست، مناسبت هست، پس برگشت معنای مجازی هم به معنای چه هست؟ به معنای حقیقیه. اول و برگشتش و معالش به معنای حقیقیه. لذا میتونیم بگیم که لفظ برای معنای مجازی وضع شده تعویلاً، البته حقیقتا وضع نشده. لفظ برای معنای حقیقی حقیقتا وضع شده، نه برای معنای مجازی. اینو میشه گفت، چون اول و برگشت و معال معنای مجازی به معنای حقیقیه. چرا؟ چون باید بین معنای مجازی و بین معنای حقیقی مناسبت باشه، یک علاقه ای باشه، چون همون جوری که در عالم خلقت نظامی هست، در اعتبارات اجتماعی و قراردادهای اجتماعی یه نظم و نظامی هست. همینجوری که به طور گوتری که نمیشه هر لفظی رو در هر معنای مجازن استعمال کرد، لذا گفتن در علم بیانم این مفصل بحث میشه که بین معنای حقیقی و بین معنای مجازی باید یه علاقه و مناسبتی باشه. حالا اون علاقه و مناسبت یا مشابهته یا غیر مشابهت. علاقه مشابهت باشه، مثلا معنای مجازی اسد که رجل شجاع باشه، خب بین این معنای مجازی که رجل شجاع باشه، بفرمایید ازتون الان تمام میشه دیگه، چشم، بین معنای مجازی که رجل شجاع باشه و بین معنای حقیقی که اسد باشه، این عرض می‌کنم علاقه مشابهت هست. چرا؟ چون رجل شجاع هم شبیه و همانند به اسد در چه؟ در نیرومندی و شجاعت. حالا اون مجازی که علاقش علاقه مشابهت باشه بهش استعاره میگن، و یا اون که علاقه و مناسبتی که بین معنای مجازی و حقیقی است غیر مشابهته، که 25 تا علاقه برای غیر مشابهت ذکر کردن، و اونجایی که بین معنای حقیقی و مجازی علاقه غیر مشابهت باشه بهش مجاز مرسل میگن. خب این دو خط دیگه زود بخونیم. سوا اون کان وضع لفظ تحقیقا، فرقی نداره اون معنایی که لفظ درش استعمال میشه وضع شده باشه لفظ براش تحقیقا حقیقتا که معنای حقیقی باشه، یا تعویلا وضع شده باشه که معنای مجازی باشه، کدومش مرادتونه؟ فعل الاول لا یسه و عد الحقیقت و المجاز من اقسام متکثر المعنا. اگر که مرادتون اولی باشه، یعنی مراد به معنا در این تحد معنا و معنای حقیقی باشه، خب پس درست نیست که به شمردن حقیقت و مجاز از اقسام سگانه متکثر المعنا، چون انکسره هم ضمیر به همین معناها برمیگرده و مراد به معنا هم معنای حقیقیه. انکسره یعنی اگر معنای حقیقی متکثر بود، یا منقول یا مشترک یا حقیقت و مجاز، خب در حقیقت و مجاز که معنای حقیقی که متکثر نیست، یه معنای حقیقیه. و علثانی و بنابر دومی که مراد به این معنا معنای مستعمل فی باشه اما از حقیقی و مجازی، خب یدخل النحو اسماء الاشاره الا مذهب المصنف فی متکثر المعنا، خب در این صورت دیگه اسماء اشاره از ان اتحد معناها میرن بیرون، چون معنایی که اسماء اشاره درشون استعمال میشن که یکی نیستن، 100 هزار مثلا مشارونه داره هازا، خب از ان اتحد معناها میرن بیرون، داخل میشن در اقسام چه؟ در اقسام متکثر المعنا، چون انکسره یعنی اگر اون معنای مستعمل فی کثیر باشه، و اسماء اشاره معنایی که درش استعمال میشن کثیره، هازا در 100 هزار مثلا مشار الیه استعمال میشه، دیگه از ان تعده میرن بیرون و دیگه احتیاج به قید وضع نیست برای اخراج اونها از تعریف علم، قید وضع میشه لغ. و یخرج عن متحد المعنا، و خارج میشن از متحد المعنا، چون معنای مستعمل فی اسماء اشاره که واحد نیست، یکی نیست، فلا حاجت فی اخراجها الى تقییده به قوله وضع، پس نیازی نیست در اخراج اون اسماء اشاره برای که اونها را از تعریف علم مصنف بیرون بکنه، به این که بیا تعریف علم را یعنی اتعد معناه و فمعت شخصی را مقید بکنه به قولش وضعن تا اونها را بیرون ببره، قید وضعن لغوه. اما این اشکال مصنف ازش جواب داده شده که انشاءالله عرض خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.